ممنون از توجه شما شنوندگان محترم. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی برای گفت و شنود با اندیشمندان، دانشمندان، اساتید، اهالی علم، ادب و فرهنگ کشور عزیزمون ایران.
استاد و محقق برجسته دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم تحقیقات، دارای دکترای شیمی عالی، چاپ حدود 500 مقاله ISI در مجلات مختلف دنیای شیمی و ترجمه حدود 50 جلد کتاب تخصصی شیمی را در کارنامه دارد. از جمله دانشمندان پر استناد جهان و جزء 1% دانشمند برتر جهان هستند. ایشان بخش زیادی از عمر خیش را صرف انتقال علم و دانش به فرزندان این کشور کردند و راهنمایی بیش از 100 دانشجوی دکترای شیمی عالی که بسیاری از اساتید موفق کنونی دانشگاه‌های کشور هستند را بر عهده داشتند. پروفسور عیسی یاوری.
آقای پروفسور یاوری، به شما سلام و درود و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض میکنم.
درود بر شما. خیلی متشکرم و خوشحال و خرسندیم از اینکه همراه ما هستید در برنامه حیات خلوت. آقای استاد یاوری استاد شیمی دانشگاه تربیت مدرس هستند و از جمله اندیشمندان و دانشمندان 1% برتر، اون هم از سال 1384 تا کنون. طبیعتاً بخشی از گپ و گفت امروز ما در این خصوص و در حوزه شیمی خواهد بود. آقای دکتر یاوری، جناب عالی از پایه‌گذاران شیمی نوین در کشور هستید.
بله، البته بنده چون این عنوانی برای خودم اصلا قائل نیستم. من در واقع دانشجو یا چرز کنم معلم شیمی هستم. از سال 1346 که در دوره کارشناسی وارد مدرسه عالی پارس شدم، با علم شیمی تماس مستقیم و مستمر داشتم. در دوره های فوق لیسانس، دکترا، پست دکترا و بعد هم معلمی در دانشگاه، از مدارج استادیاری تا فعلا که عنوان استاد ممتاز دانشگاه تربیت مدرس رو افتخار بزرگی است برای بنده دارم. و طی این مدت بیش از 55 سال همش به شیمی فکر کردم. اگر مقاله‌ای نوشتم، کتابی نوشتم راجع به شیمی بوده، تدریسی داشتم راجع به شیمی بوده، تمام فعالیت بنده در این مدت بیش از نیم قرن فقط شیمی بوده.
خب دلیل این که حضرت عالی رو از جمله پایه‌گذاران میدونن چی هست؟
من نمیدونم چرا میدونن اصلا.
بله.
چون به هر حال شیمی ریشه دیرینه‌ای داره در ایران و جز شاخه‌هایی از علوم پایه هست که خیلی خوب و خیلی زود در کشور ما جا افتاده و بنده افتخار داشتم که شاگرد اساتید خیلی بزرگ و خوبی بودم در ایران در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و بعد خودم هم یکی از آرزوهام این بوده که معلم باشه، معلم شیمی.
بله.
حالا در دانشگاه که عنوان دیگری برای معلم شیمی میذارن. بعد و چون عشق و علاقم به این رشته بوده و به طور مستمر تدریس و تحقیق و صحبت در کنفرانس های شیمی و اینا داشتم، کتاب هایی ترجمه کردم، کتاب هایی تهیه کردم که اینها بعضی هاش مثل کتاب شیمی عمومی مورتیمر که من حدود 30 سال پیش ترجمه کردم، سالانه بیش از 50,000 نسخه این کتاب چاپ شده و تیراژش الان مجموعاً در طی این سالها از 1,000,000 هم بیشتر شده. این گستردگیشون این کتاب ها رو تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان به خصوص میخونن و از این جهت اسم بنده مثلا به این ترتیب در ذهنشون مونده و فکر صحیح. کردن که یه همچین
اختیار دارید
عنوانی به بنده بدن. ولی من خودمو به هیچ وجه در جایگاهی نمیبینم که بنیانگذار شیمی نوین در ایران باشه. من
البته تواضع شماست و محبت شماست، ولی به هر حال با توجه به که این برنامه نقش الگوسازی برای جوانان داره و تجربیات شما رو در اختیارشون قرار میده، قطعا و طبعا شما از جمله پایه‌گذاران شیمی نوین هستید.
توجه بفرمایید که علم نوین یعنی دانشگاه‌هایی که ما امروز داریم در جهان، این سابقش برمیگرده به اوائل قرن 19 هم یا اواخر قرن 18 هم.
بله.
و اولین کشوری که اقدام کرد به ایجاد دانشگاه‌های مدرن امروزی یعنی دانشکده و بخش رو نمیدونم آزمایشگاه و برنامه درسی و واحد درسی و اینا، این در آلمان بوده. دانشمندی به نام هومبولت که برادرش هم وزیر علوم بوده در کشور آلمان و کشور آلمان هم در اوائل قرن 19 هم کشور قدرتمندی بوده، اینا این بنیادها ریشش در اون زمان هست که در اروپا شروع می شود کشورهای دیگر. قبل از اون آموزش به صورت دانشگاهی به این صورتی که ما امروز میبینیم نبوده. مثلا هر کسی 5 سال میرد پیش یکی یک شاخه از علم و یاد میگرفت، دوباره چند سال دیگه در یه جای دیگری به صورت مدون برنامه درسی و اینا به این فرم نبوده. در ایران هم میرزا تقی‌خان امیرکبیر چون رفت و آمد داشت، سفیر ایران بود یا قنسول ایران بود در دولت عثمانی و ضمناً چند سفر هم در معیت ولیعهد اون زمان داشت به یا پادشاه قبلی قبل از ناصرالدین شاه، پدر ناصرالدین شاه، به روسیه. ایشون با این تحول یعنی ایجاد مراکز دانشگاهی و نوین آشنا شد و بعد وقتی صدر اعظم شد دارالفنون رو بنیاد گذاشت. پس شیمی نوین میشه دارالفنون.
صحیح.
و بعد دانشگاه تهران هم از دل دارالفنون در اومد و بقیه دانشگاه
و این مسیر ادامه پیدا کرد تا امروز. شما در این حوزه چه دیدید که اینقدر مشتاقانه و علاقمند کنکاش کردید؟
معمولا اساتید یا معلم هایی که ما داریم اینها هستن که آینده ما رو به یه صورتی رقم میزنن. ما در دوره مثلا دبیرستان که من در شهرستان سنقر بودم، اون سالهای آخر معلمینی داشتیم که اینها اغلب سپاه دانش و اینا بودن یا سپاه در واقع خدمت سربازیشون رو در اونجا میگذروندن و درس میدادن، مثلا لیسانسیه بودن، لیسانسیه فیزیک شیمی اینا، و همچنین معلمین خوبی بومی داشتیم. اینها در واقع بنده رو علاقمند کردن به این ادامه تحصیل در زمینه فیزیک و در مدرسه علی پارس هم من یک سال و نیم خودمو دانشجو فیزیک میدونستم، چون مدت سه ترم عمومی، یعنی در واقع برای تمام گرایش‌های علوم و پایه درسامون مشترک بود، ولی در ترم سوم که تمام شد من تصمیم گرفتم شیمی رو در واقع ادامه بدم، دیگه خودمو دانشجوی شیمی بدونم، به درس‌های تخصصیمو در زمینه شیمی گذروندم، دوره لیسانس، بعد فوق لیسانس هم که
آقای دکتر اجازه دارم یه سوالی رو خدمتتون بپرسم؟ آقای دکتر، شما در حوزه اجرایی عناوینی رو ندارید، بیشتر در حوزه پژوهش و تحقیق به نظر میاد فعالیت کردید.
بله، یکی از شانسایی که بنده آوردم این بوده که پست اجرایی نداشتم و تمام فعالیت هم کارهای آموزشی و پژوهشی بوده. از این جهت خودم رو خیلی آدم خوشبختی میدونم که در واقع در این مسیر افتادم، چون اکثر دانشگاهی ها که نمیتونن کار اجرایی داشته باشن، یه عده خاصی به هر حال زحمت میکشن یا خودشونو فدا میکنن، کار اجرایی رو انجام میدن، مؤسسه رو میچرخونن، ولی یه اکثریتی باید معلم و پژوهشگر بمونن که بتونن دانشگاه بتونه وظایف اصلی خود، خدمت خود به جامعه رو انجام بده. ولی به هر حال کسانی که مدیر میشن به نظر من اینا فداکاری میکنن و از خیلی چیزها میگذرن و به هر حال مسئولیت قبول میکنن که دیگران بتونن کارشون رو سریعتر و روانتر انجام بدن و بدون دستنداز در واقع.
خیلی متشکرم.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
گفتگو میکنم با جناب آقای پروفسور عیسی یاوری، استاد شیمی دانشگاه تربیت مدرس، از جمله دانشمندان یک درصد برتر از سال 1384 تا کنون پژوهشگر و محقق. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شاید همون قبول نکردن مسئولیت‌های اجرایی زمینه را برای شما مهیا کرد که در حوزه تألیف بیشتر گام بردارید.
تعداد 35 عنوان کتاب بنده ترجمه، تألیف، اقتباس، حالا هر جوری، بعضیشون بیشتر ترجمه تهیه کردم که اکثرا کتاب درسی هستند یا فرهنگ شیمی. فرهنگ شیمی یعنی به صورت تعاریف و فلان و اینا. و بعضی از این کتاب ها تیراژ خیلی گسترده‌ای پیدا کردند، مثل کتاب شیمی عمومی که بنده در سال 1372 ترجمه کردم و هر سال هم چاپ شده تا حالا و تیراژش خیلی بالا بوده، و همچنین برای درسای دیگر شیمی کتاب، یعنی آخرین کتاب‌های چاپ شده موفق در جهان رو من انتخاب کردم و ترجمه کردم و مورد استقبال هم قرار گرفتم. حالا انگیزه من در این کار شاید یک نقل قولی بود که از یک دانشمند شیمی که برنده جایزه نوبل هم شده و کاشف یک ایزوتوپ هیدروژن یعنی دوتریوم بوده، ایشون میگه که کسانی که با تدریس و آموزش و فلان سر و کار دارن همیشه دلشون میخواد یه جزوه‌ای، کتابی، چیزی تهیه کنن.
بله.
و بعد ایشون تشویق میکنه که حتما باید این کارو بکنن. چرا؟ به خاطر این که یا میشه شغل دومشون یا برای همیشه اون فکر رو کنار میگذارن. بنده هم با دیدن این نقل قول فکر کردم شروع بکنم، کتابی تهیه بکنم، ترجمه بکنم، آماده بکنم، و حالا خوشبختانه یا متاسفانه برای من شد شغل دوم.
صحیح.
یعنی من اوقات فراغتم روزای جمعه، عصرها یا هر وقت دیگری صرف در واقع تهیه این کتابها بودم.
آقای دکتر، حضرت عالی استاد و محقق برجسته دانشگاه تربیت مدرس و علوم تحقیقات هم هستید.
بله، البته فعالیت اصلی بنده در دانشگاه تربیت مدرس هست که بهترین سالهای عمرم رو من در این دانشگاه گذروندم و دارم میگذرونم. فعالیت من در بقیه دانشگاه ها به خصوص در دانشگاه علوم تحقیقات یه مدت محدودی بوده و بعد از حدود 7-8 سال پیشم تقریبا عملا قطع شده، ولی خونه علمی من همون دانشگاه تربیت مدرس هست که من بیشترین و بهترین خاطرات یا موفقیت های برحال اگر موفقیتی بوده باشد مدیون اون دانشگاه میدونم و الانم دیگه تمام وقت در خدمت اونها هستم. یه وقتی بخشنامه‌ای داشت وزارت علوم یا برحال مسئولین که اساتید دانشگاه های دولتی میتونن در دانشگاه آزادم پاره وقت کار بکنن. در اون رابطه بنده هم در اونجا فعالیت داشتم، ثمر بخشم بود، تعداد زیادی بنده دانشجوی دکترا اونجا فارغ التحصیل کردم، سالها درس میدادم، ولی بعدن دیگه چون کارم در تربیت مدرس خیلی بیشتر شد و توانم هم خیلی کمتر شد دیگه من 100% در تربیت مدرس بودم. خواستم تاکید کنم که در واقع نسبت کاری من یا افیلیشن خارجی هم میگن، حالا اینجا ما بگیم نسبت کاری میشه دانشگاه تربیت مدرس که اسباب کار رو برای من فراهم کرده در این مدت و من با آسودگی خیال تونستم تدریس داشته باشم، پژوهش داشته باشم و خدمت بکنم. خدا ادامه دارم.
میتونم دوباره این موضوع رو در واقع اعلام کنم، از جمله افتخارات شما چاپ حدود 10 مقاله در ژورنال معتبر جکس در زمان اون هم دانشجویی بودش.
توجه بفرمایید من در ایران دوره فوق لیسانس رو گذروندم در مدرسه عالی پارس و استادایی داشتیم خیلی دلسوز بودند، خیلی توانا بودند و روش‌های نوین آموزش شیمی رو در اون زمان یا آموزش رو به طور کلی در اون زمان اینا پیاده کردند در اون مدرسه عالی. به این مدرسه عالی طی 6 سالی که من در اونجا بودم تبدیل دپارتمان شیمیش تبدیل شد به بهترین دپارتمان شیمی در ایران اون زمان، یا حالا بگیم یکی از دو سه دپارتمان موفق شیمی. اکثر فارغ التحصیل های اون سال های مدرسه عالی پارس تحصیلاتشون رو تونستن ادامه بدن، دکترا بگیرن در خارج کشور، خیلیشون در خارج موندن، خیلیشون در داخل خدمتگزار هستند و من در واقع مدیون مدرسه عالی پارس هستم، چون پایه آشنایی من با شیمی، پایه یاد گرفتن کار تحقیقاتی در شیمی، اینها همه رو من اینجا یاد گرفتم. صحیح. من وقتی رفتم UCLA استادم که شخص بسیار معروف و معتبری بود، اونا اهل تعارفم نیستن، ولی به من میگفت که تو دکتراتو در ایران گرفتی و اومدی اینجا.
اسم استادتون رو هم بفرمایید.
اسم استاد دوره دکترای من پروفسور انت بود، فرانک انت، که اصلا فرانسوی بود ولی در آمریکا استاد UCLA بود، فارغ التحصیل آکسفورد بود، دانشگاه آکسفورد. ایشون یه همچین صحبتی میکرد و بعد تعدادی کتاب که من با خودم برده بودم گفت تو کتابهای خیلی خوبی هم داری، این کتابها رو استاد دوره فوق لیسانس ما، دوره لیسانس ما، آقای دکتر مستشاری در ایران برای ما معرفی کرده بود و خریداری کرده بود. مثلا از اون سال اولی که ما دانشجو فوق لیسانس بودیم به عنوان آسیستان تو آزمایشگاه کار میکردیم، حقوق ماه اولمون که 1000 تومان بود، ایشان این 1000 تومان رو به ما نداد، اینا رو داد یک کتاب فروشی و برای هر کدام ما حدود 8-9 جلد کتاب معتبر و بروز شیمی که در دانشگاه های آمریکا و اروپا تدریس میشد برای ما تهیه کرد. صحیح. که من اون کتابا رو وقتی با خودم برده بودم آمریکا، استاد من میگفت شما چه کتابای خوبی داری،
بروز و کاملا روز آمد.
یعنی میخوام عرض کنم که من مدیون مدرسه عالی پارس هستم به خاطر این دلسوزی، دوراندیشی و در واقع چجوری بگم، یعنی کاربلد بودن این استادا بود. ولی من یه روستایی بودم، آمدم یه دیپلمی هم خیلی ضعیف گرفتم، چون همش کشاورزی و اینا میکردم، درس فرصت نبود بخونم. اتفاقا مدرسه های پارس قبول شدم و اتفاقا این اساتید بزرگ رو در کنار خودم پیدا کردم و خیلی من مدیون مدرسه های پارس هستم. از نظر بنیادهای فکری یا باورهای من در مورد شیمی و کار تحقیقاتی در شیمی
تونستن شما رو به یک بلوغ فکری برسونن، اساتید بسیار خوب مسیر رو برای شما ترسیم کنن و خودتون هدفتون رو تعیین کنید و در این هدف موفق بشید.
کاملا درسته، کاملا درسته، چون یه استاد با تجربه و خوب میتونه با راهنمایی های خودش، با انداختن دانشجو در یه مسیر درست و در واقع شایسته، موفقیت اونو تضمین کنه. البته خب تلاش فردی هم ممکنه مؤثر باشه، ولی اون راهنمایی ها خیلی مؤثره.
درود بر شما.
بی‌نهایت.
آقای دکتر یاوری، امروز با هم گپ و گفت خوبی داشتیم. چکیده ای از هر آنچه که امروز برای ما بیان کردید بفرمایید.
چجوری بگم، من عرض کردم یه روستا زاده بودم، دیپلم ناقصی به هر حال ناپلئونی حالا گرفتم و اومدم تهران در یه مؤسسه آموزش عالی تازه تأسیس، جز اولین دانشجوهای اونجا بودم، درسمو شروع کردم. اون مؤسسه بعد از 2 سال تحول عظیمی درش وجود اومد، اساتید مبرز و جوان و دلسوز و توانایی رو جذب کرد و بعد من در اونجا در واقع استعدادم چجوری بگم، حالا مثل تشنه‌ای بودم که به آب رسیده باشم، ولی به هر حال بعدم مسیر رو برای من اینا هموار کردن که من برم در یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا، دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، که اون زمان جز 10 دانشگاه برتر اون کشور بود، هنوزم هست، اونجا دکترا بگیرم، استاد خیلی خوبی در اونجا داشته باشم، همونجور که در ایران استاد خیلی خوب داشتم، آقای دکتر مستشاری، دکتر جلیل مستشاری، که ایشون خودشون هم دانشگاه میشیگان استیت درس خونده بودن. و بعد دوره پست دکترا هم رفتم یه مؤسسه‌ای که بعد همراه با دانشگاه هاروارد هر سال یکی از این دوتا بهترین مؤسسه آموزشی و پژوهشی آمریکا هستند، در کلتک، کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی، و اونجا هم در خدمت یه استادی بودم که شهرت بین المللی داشت و ارتباطم تا چند سال قبل از مرگش هم حفظ کردم، ایشون حدود 4 سال پیش عمرش رو به شما داد. اینه که اینها برای خود من یه اتفاق بوده همش، چون من زندگی برنامه ریزی شده ای نداشتم مثل بسیاری از مثلا جوانان کشور جهان سوم. اتفاقا من در مدرسه عالی پارس قبول شدم، اتفاقا در کنار این اساتید بزرگوار قرار گرفتم، اینا منو کمک کردن اتفاقا برم اون دانشگاه، همش اتفاق.
البته انتخاب دقیق و توانمندی خود شما هم مؤثر بوده. هر آنچه که امروز رقم خورده حاصل تلاش و ممارست بیش از حد شما هم بوده. گفتگو کردم با جناب آقای پروفسور عیسی یاوری،
استاد و محقق برجسته دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم تحقیقات، دارای دکترای شیمی عالی، چاپ حدود 500 مقاله ISI در مجلات مختلف دنیای شیمی و ترجمه حدود 50 جلد کتاب تخصصی شیمی را در کارنامه دارد، از جمله دانشمندان پر استناد جهان و جزء 1% دانشمند برتر جهان هستند. ایشان بخش زیادی از عمر خیش را صرف انتقال علم و دانش به فرزندان این کشور کردند و راهنمایی بیش از 100 دانشجوی دکترای شیمی عالی که بسیاری از اساتید موفق کنونی دانشگاه‌های کشور هستند را بر عهده داشتند. پروفسور عیسی یاوری،
پژوهشگر و محقق. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
می دارد که کشور ایران اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آهاد مردم، زن و مرد، نسبت به مسئله فلسطین علاقه‌مند، حساس، عازم و جازمند و اگر بتوانند کمک می کنند و چقدر خود است کمک های مالی مردم متمکن جمع شود با اون کسانی که بتوانند کمک کنند از لحاظ مالی.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
راز بقایی.
صدام کردی؟
من صدات کردم؟
آره دیگه، همین 30 ثانیه پیش.
من صدات نکردم که.
من صداش کردم.
مگه صدای تو رو میشنوه؟
من وجدان تو هم دیگه، هر کاری بخوام بکنم میتونم.
باهوش مصنوعی؟
نه، باهوش خودم. تازه میتونم به جای اون خواننده مرحوم قدیمی هم بخونم.
چطی؟ خیلی خوب، خیلی خوب، حالا ولش
بخونم.
بابا آقایی با کی حرف میزنی؟
به هیچی پسرم. بابا جان راستی کارت داشتم.
خب چی کار؟
بهش گیر بده، بگو چرا هی میری بخاری رو زیاد میکنه.
بابا جان
بله.
میگم شما چرا اینقدر میری بخاری رو زیاد میکنی؟
خب
بابا جان، خب هوای خونه که مطبوع خوبه.
آها.
حالا واسه چی میخوای اضافه تر گرم بشه؟
آها میدونی چه بابا جونم، خیلی خوشم میاد وقتی اتاق گرم میشه، پتون رو میکشم رو خودم، خوابم میبره آروم.
به به، بعدم خوابت میگیره و نمیتونی درس بخونی.
آخ نگو، اینقدر حال میده که بیا و تماشا کن.
نسل جدید چرا اینجوری شدن واقعا؟ ما یخ حوض میشکستیم، صورتمونو میشستیم صبحای زود که بعد چیکار کنیم؟ بشینیم وای درسامون؟
بله بله، آره تو خوبی.
ممنون بابا جون، ممنونم. شما هم خوبی؟
ای بابا با شما نبودم بابا جان.
چه
ببین پرهام جان.
بله.
وقتی خونه زیادی گرم بشه ما سخت‌تر نفس میکشیم. اون وقت زندگی واسمون سخت‌تر میشه. اون موقع ممکنه بریم پنجره ها رو باز کنیم که هوا عوض بشه.
هوا عوض بشه
اون وقته که چی؟ انرژی و گاز هدر میره و اونم خیلی بده.
باشه
خیلی
بابا بد. حرفت حرف منطقیه. من میرم بخوری رو کم کنم که هم گاز کمتری مصرف بشه، هم خونه خیلی گرم نشه.
آفرین.
همین که من از درس و مشقم عقب نیفتم.
آفرین به تو، باریکلا بابا.
خیلی ممنون، متشکرم.
منم بچه بودم و این تو باهوش و حرفش کن بودم.
بل منکرش لعنت بقایی. من میرم دوتا قهوه بریزم بیارم که خواب بندم.
نه خیلی از شایی رفت تو قهوه.
ما را در پیام رسان‌های ایرانی بده